Lor, Yao, Yao, Pinze.
سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو سودی با شماستم. به این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده است. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر دیروز در کابل دیده است. او امروز در رشته توییت‌های گفته که پوشاندن کامل روی زنان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیادی از افغانستان است. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلام شد، حجاب در افغانستان اجباری شده است. نیکلسن همچنان گفته که در دیدار با مقامهای طالبان بار دیگر خواسته است که مکتبهای متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گشوده شوند. حدود 600 تن از پناهجویان افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجران حکومت طالبان دیروز گفت که 16 خانواده شامل بازگشت کننده هستند. به گفته این وزارت 57 تن از افغانها جبران از ایران اخراج شدند. مقام های ایرانی ادعا می کنند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان روزانه تا 5000 تن از این کشور وارد ایران می شوند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا می کند که در دو منطقه ولسوالی اندراب ولایت بغلان تلفات سنگین به طالبان وارد کرده. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر دیروز نوشت که تلفات در مناطق پلحصار و قاسان اندراب به طالبان وارد شده، اما او آمار تلفات را مشخص نکرده است. منابع مستقل تا کنون این خبر را تایید نکردند. حکومت طالبان به صورت فوری در این مورد چیز نگفته، اما در گذشته وارد شدن تلفات به نیروهایش در نتیجه درگیری با جبهه مقاومت ملی را رد کرده بود. آخرین مدافعان شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین وعده کردند که تا آخر به مقاومت و دفاع ادامه می دهند. سفیاتوسلاف پالامار، یک قماندان ارشد نیروهای اوکراینی، در کنفرانس آنلاین گفت تا زمانی به مبارزه خود ادامه خواهند داد که به گفتش اشغالگران روس عقب رانده شوند. تخمین زده می شود که تا 2000 تن از مدافعان اوکراینی در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال در ماریوپول گیر ماندند. و بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد این کشور، و ابراهیم رئیسی، همتای ایرانی خود، دیدار کرد. و گزارش رسانه های ایرانی، دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را تقویت کنند. ایران در کنار روسیه متحد عمده سوریه به حساب می آید و از دوام حاکمیت اسد حمایت کرده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه واکنش ها به اجباری شدن حجاب در افغانستان،
با آوردن همچو فشارهای جدید متاسفانه شاید از این خواد بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید درباره حملات بی‌رحمانه علیه جامعه هزاره به شهروندان پاسخ مناسب دادن نشده.
ریچارد بنت تاکید کرده که باید در مورد رویدادهای مرگبار تحقیق مستقلانه صورت گیرد و عاملان چنین حملات به عدالت کشانده شوند.
بانوی اول آمریکا دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت.
فکر میکردم مهم است برای مردم اوکراین نشان دهیم که جنگ باید متوقف شود و اینکه مردم آمریکا در کنار مردم اوکراین در این جنگ وحشیانه استادند.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ رو بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک عضو سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت طالبان در پی ناپدید کردن کامل زنان از جامعه است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت حجاب اجباری و محدودیت روی بیرون شدن زنان از خانه در افغانستان نگرانی آنها را خیلی افزایش داده. حکومت طالبان روز شنبه برای پوشیدن حجاب اجباری زنان در افغانستان دستور داد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
فرمان تازه حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان باز هم با واکنش های تازه همراه شده. سازمان عفو بین الملل می گوید که دستور عملکرد طالبان در مورد حجاب اجباری و محدود کردن زنان برای بیرون شدن از خانه خلاف قوانین بین المللی بشری است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان بر رادیو آزادی گفت طالبان برخلاف وعده های گذشته ایشان در مورد حقوق زنان و دختران عمل می کنند.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمی بینند، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارند و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خواد بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
حکومت طالبان روز شنبه با صدور فرمان گفت که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در فرمان آمده که در صورت تخلف مسئول خانواده مجازات خواهد شد. هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که کشورهای جهان در فشار دادن طالبان به خاطر حقوق زنان کوتاه آمدند. او از خاموشی کانادا، فرانسه، جرمنی و سویدن در برابر دستورهای طالبان در مورد زنان انتقاد شدید کرده. این چهار کشور پالیسی خارجی برای دفاع از حقوق زنان دارند. نرگس نصار، فعال حقوق زنان، میگوید که اکنون افغانستان برای بانوان به زندان مبدل شده.
از روزی که طالبا آمده، ما هر خواهش، هر آرزویی که داشتیم روز به روز نامیچه رفتیم. مثلا اول خو دروازه مکاتب بود بسته شد برای ما، پنتونا بسته شد، دومزی مال حجاب اجباری.
با گذشت نزدیک به 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تا اکنون برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده. محدودیت بر سفر بدون محرم، ندادن جواز رانندگی، اکنون وضع محدودیت بر بیرون شدن از خانه و حجاب اجباری به نگرانی جدی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری مبدل شده. با آنکه حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان را از مسائل کلیدی تعامل با طالبان می داند.
نگرانی ها و واکنش ها در باره فرمان تازه حکومت طالبان در مورد حجاب اجباری در افغانستان رو به افزایش است. شماری از زنان فعال همزمان با جامعه جهانی این دستور طالبان را به حاشیه راندن جدی بانوان در افغانستان می دانند. یکی از این زنان پرستو یاری است. او در حکومت پیشین افغانستان مشاور وزارت دولت در امور سال بود. جاوید نعیمی با بانو یاری گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که آیا در گذشته به حجابی در افغانستان وجود داشت؟
من میتونم به یقین کامل بگویم که حجاب قبلا در افغانستان رعایت شده بود و رعایت میشد. مردم افغانستان، به خصوص زنان افغانستان، 99% که هیچ چیز را ما 100% گفته نمیتونیم، همواره با حجاب اسلامی در مکاتب، دانشگاه ها، ادارات رسمی، ادارات دولتی، ادارات غیر دولتی، حتی در هر برنامه هایی که بیرون از خانه بودن، حتی اکثریت در محافل و برنامه های خانوادگیشان حجاب مراعات میکردن. ای که آل یک گروهی یا یک گروهی میای تعریفی از حجاب دارن، من نمیفهمم که چیگونه اینا تعریف دارند و چیگونه حجاب را اینا در نظر میگیرند. چون مردم افغانستان، زنان افغانستان قبلا هم به حجاب نبودن و هیچ وقتی به خاطر رعایت کردن حجاب مخالفت نداشتند.
و چی فکر میکنین بانو پرستو یاری چقدر نیاز بود برای دادن فرمان به خاطر حجاب اجباری و همچنان این که شما را زنان محدود ساخته شدن از بیرون رفتن از خانه؟
افغانستان به عنوان کشور مسلمان، کشور اسلامی و مردم افغانستان به عنوان مسلمانان همواره حجاب مراعات کردن، هیچگاه نیاز به خاطر مراعات کردن یا رعایت کردن حجاب در افغانستان نبوده و هیچ وقتی چنین چیزی را ما نشنیدیم و نه در گذشته ها مرسوم بوده. اما حالا که طالبان میای قانونی را به عنوان رعایت کردن حجاب میسازن، من فکر میکنم که یک وظیفه دیگر را برای خودشان ناحق خلق میکنن، به دلیلی که ما قوانین بسیار زیاد خوبی داریم. قانون اساسی که مادر قوانین هست در افغانستان در رابطه به همه مسائل اسلامی که مسلمانان چگونه رعایت بکنن در او آمده که مادر قوانین است و در قوانین دیگه.
گفتگوی بود با پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که زمان تسلط طالبان حملات به گفتش بی‌رحمانه علیه جامعه هزاره که مسئولیت شماری از آنها را داعش پذیرفته ادامه یافته است و به شهروندان پاسخ مناسب داده نشده. بنت این را دیروز در رشته توییت‌های گفت و نخست به 1 سالگی حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل اشاره کرد، حمله که در زمان حکومت پیشین صورت گرفته بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
از انفجارهای مرگبار بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل 1 سال گذشت. این رویداد به خاطر واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه داشت که اکثر قربانیان آن شاگردان دختر بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در نخستین سالروز این رویداد مرگبار دیروز یک رشته توییت ها را نشر کرد. در این پیام ها از حملات بر شیعیان و ازاره‌های افغانستان تأثیر عمیق ابراز شده. بنت گفته که با اعضای خانواده های قربانیان رویداد مکتب سید الشهدا ابراز غمشریکی می کند. به گفته او، یاد کسانی که در رویداد جان باختند باید همیشه حفظ بماند و برای آنها عدالت خواهی شود. در اژدهم ثور سال 1400 انفجار توسط موتر بمبگذاری شده رخ داد. سپس 2 انفجار دیگر هم صورت گرفت. در این رویداد حداقل 85 تن جان باختند و حدود 240 تن دیگر هم زخم برداشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور بشری گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به حملات بر شیعیان و ازاره ها پاسخ مناسب دادن نشده است. مسئولیت بسیاری از این حملات را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. ریچارد بنت تاکید کرده که باید در مورد رویدادهای مرگبار تحقیق مستقلانه صورت گیرد و عاملان چنین حملات به عدالت کشانده شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که شمار از مسئولین انفجارها و حملات اخیر در افغانستان بازداشت شدند و حکومتشان برای برقراری امنیت متعهد است.
ما مسئولیت داریم در قبال تمام وطنان خود، هم از اهل تشیع و اهل تسنن و دیگر وطنان ما. طبیعی است که آنها حق امنیت دارند، حق زندگی آرام دارند و این زمینه را برای جمهوری اسلامی مساعد خواهد کرد. ما تلاش نهایی خود را می‌ورزیم.
پیش از این در ماه رمضان چندین حمله مرگبار در افغانستان رخ داد که در آن مکانهای مذهبی و مراکز آموزشی شیعیان در کابل، بلخ و کندز هدف حمله قرار گرفتند. ده‌ها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند. گروه های مدافع حقوق بشری از طالبان انتقاد می کنند که برای برقراری امنیت در افغانستان اقدام می کنند، اما با باور این نهادها زندگی افغان ها تا هنوز با خطر جدی روبروست و آنها مسئولیت ندارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در دیدار با مقامهای طالبان در کابل بار دیگر خواسته است که مکتبهای متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گشوده شوند. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتبهای دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان کار میکند. عزیز احمد رایان سخنگوی این وزارت شام گذشته به رادیو سادی گفت نمیداند این کمیته چی زمان کارش را به پایان میرساند.
تا جایی که ما در جریان هستیم این حقیقت دارد که برای بازگشایی مکاتب دخترانه که بنابر کدام شرایط این مکاتب باز شود یک کمیته تعیین شده است از علمای کرام.
با گذشت نزدیک 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون برای دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب اجازه رفتن به مکتب داده نشده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. جل بایدن بانوی اول امریکا روز یکشنبه در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رسید. او نخست با همسر رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. بیشتر از جاوید نعیمی.
جل بایدن همسر رئیس جمهور امریکا تهاجم روسیه بر اوکراین را وحشیانه عنوان کرده و خواهان پایان یافتن فوری جنگ شده است. او که دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به اوکراین رسید، در شهر مرزی اوژهورود در غرب این کشور با اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین دیدار کرد. جل بایدن گفت:
فکر میکردم مهم است برای مردم اوکراین نشان دهیم که جنگ باید متوقف شود و اینکه مردم امریکا در کنار مردم اوکراین در این جنگ وحشیانه استادند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که بانوان اول امریکا و اوکراین در نزدیک مرز سلوواکیا در داخل صنف درسی یک مکتب با هم دیدار کردند. تا هنوز معلوم نیست که همسر و فرزندان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کجا به سر میبرند. اما زلنسکی و سایر مقامهای ارشد اوکراین تا اکنون در پایتخت کیف به سر میبرند و جنگ را مدیریت میکنند. اکنون تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد دهمین هفته شده است. پیش از این نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با چندین تن از اعضای کنگره به اوکراین رفته بود. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده هم در سفرشان به کیف از ادامه حمایت و همکاری با اوکراین خبر داده بودند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین فشارها بر این کشور ادامه دارد تا به اشغال پایان دهد. اما با وجود تحریم‌ها و فشارها جنگ تا هنوز در اوکراین ادامه دارد و وضعیت بشری هم در بخش‌های از این کشور نگران کننده توصیف می‌شود.
رقابت‌های پنج‌آوره کرکت در خوست روان است. این رقابت‌ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر کرکت بازان راه‌اندازی شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ورزشگاه کرکت خوست میزبان جام افغانستان سرسبز است. این جام دیروز آغاز شد و تا اخیر این ماه ادامه می‌یابد. در این بازی‌ها چند تن از ورزشکاران تیم ملی کرکت از جمله شهزاد محمدی، نجیب‌الله زدران، گلبدین نائب، حشمت الله شهیدی و رحمت شاه زرمتی در کنار دیگر بازیکنان جوان در تیم‌های پامیر، میوند و هندوکش حضور دارند. حضور تماشاچیان هم گرم است و مردم از این بازی‌ها خرسندی دارند. از جمله حفیظ زیرک و احمد شاه که اظهاراتشان را کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش شریک ساخته.
اینجا برای تماشای بازی از نزدیک آمدم. خیلی خوشحال هستم. بازی از ردزازه خوشم می آید. همه هواداران باید از این بازی ها لذت ببرند و مهمان نوازی خود را به بازیکنان نشان دهند.
خیلی خوشحالیم. مردم در گذشته به خاطر جنگ و ناامنی خیلی متاثر بودند. حالا با آغاز این بازی کرکت خوشحال هستند و خدا کند که این خوشحالی و آرامش برای همیش باقی بماند.
تیم میوان در نخستین بازی این جام با اختلاف 10 دوش دیروز پامیر را شکست داد. قرار است بازی دوم فردا میان تیم‌های میوند و ایندوکش استرایکرز برگزار شود.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. 9:20 صبح به وقت افغانستان شد. من تا دقایق دیگر با فشرده خبرها برمیگردم. اکنون با فرشتن نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. در ادامه پیام های شما را نشر می کنیم.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
شمار زیاد مردم هنوز هم از خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارند.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است.
اما پیش از این همه میشنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد دستور تازه رهبر طالبان درباره حجاب اجباری و بیرون نشدن زنان در حد امکان از خانه، عکس العمل های تند زنان افغان را نیز به همراه داشته است. برخی از زنان که بیرون از خانه کار میکنند، درس میخوانند و یا مرد خانواده ندارند، برای رادیو آزادی میگویند که تصمیم تازه طالبان تأثیر بد بر زندگی آنان خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طیبه 18 سال دارد و یگانه دختر و نانآور خانواده‌اش است. میگوید پس از حاکمیت طالبان پدرش که خیاط بود و مادرش مامور دولت بود، کارهایشان را از دست دادند و او ناگزیر شد تا در یک مکتب شخصی معلم شود. طیبه میگوید ترس این را دارد که زنان مانند گذشته زیر شلاق طالبان در روی جاده ها بیفتند.
طالبان آمده میگن که خانم ها از خانه بیرون نشن و مخصوصا که حجاب داشته باشند و چادری کنند. زیاد به مشکل مواجه شدیم. نمیفهمیم که اگر از خانه بیرون شویم، مثل که قبلا خانم ها را با شلاق میدادن اگر چادری نمیداشتن یا حجابشان درست نمی بود، حالا با ما هم می کار شود. خودم کار میکردم، اما حالا که میگن از خانه بیرون نشن کار کردن نمیتونم، مصارف خانه را پورا کردن نمیتونیم. اگر از خانه بیرون نشم چه قسم خرج خانه را پورا کنیم؟
خانم دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی میگوید طالبان افزون بر نقض آزادی فردی زنان، حتی خانواده های آنها را نیز آرام نمیگذارند.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی فردی ما را غصب میکنن. آخر اگه من حجاب مراعات نکنم، اینو چی به فامیل من؟ حجابی که اسلام بر ما میگه ما او را قبول داریم. اینا به شکل افراطی ترشون هم حجابی که اصلا مربوط یک قوم پاکستان بود، اون رو میخوان بالای تمام زنای افغانستان تحمیل کنن. ترس ما از این است که حالا خانواده ما را یاد جنجال قرار میدن.
در فرمان طالبان گفته شده است که در نخست به سرپرست زن حجاب را رعایت نکنند توصیه خواهد شد. بار دوم سرپرست آن زن احضار خواهد شد. بار سوم مرد خانواده 3 روز در بند خواهد بود و سرانجام اگر برای بار چهارم تکرار شود، مرد خانواده محاکمه شده و مجازات خواهد شد. نفیسه که خانم خانه است، تصمیم طالبان در مورد حجاب اجباری را از امر ناعادلانه خوانده و میگوید قیدات روزافزون بر زنان باعث مشکلات روحی نزد آنها شده.
چطور کنیم آن حجاب نیستی بر ما جبری شده؟ تو برو حجابگرهای روانی که کل اگه شیفته بنوبت نوبت نمیرستن، کل اگه روانی شده همیا به اون خدایی را میاد سر ما قطع میکنن.
طالبان به تازگی درباره این گونه واکنش ها چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد حجاب تبلیغات را در شهر کابل باکس های چادری و برقه سیاه نصب کرد که آن زمان باعث راهپیمایی زنان نیز شد و اما طالبان آن را تنها در حد توصیه گفته بودند. فرمان حجاب اجباری به زنان از سوی طالبان در حال داده شده که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و بیشتر زنان شاغل در دولت نیز خانه نشینند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و هم میشنوید که با گذشت 9 ماه از حاکمیت طالبان شمار از شهروندان افغانستان میگویند که فعالیت‌های بانک‌ها در این کشور هنوز هم به حالت عادی برنگشته. شمار از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان گفتند که هنوز هم در روند اخذ پول از حساب‌هایشان مشکلات زیاد وجود دارد. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان با تایید برخی مشکلات در روند خدمات بانکی میگوید که سهولت‌های زیاده در این روند به میان آمده و تلاش‌ها برای عادی سازی فعالیت بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
عبیدالله عبیدی نام دارد و از مشکلات در روند خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارد. عبیدی که باشنده کابل و مشتری یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان است میگوید با وجود وعده های زیاد بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان مبنی بر عادی سازی فعالیت بانک ها هنوز هم او و دیگر مشتریان بانک ها در اخذ پول از حساب هایشان با مشکل روبرو هستند. او میگوید که برای گرفتن پول از حسابش باید نیمه های شب به دروازه بانک برود و پس از انتظارهای زیاد تنها می تواند که $200 و یا $20,000 از حسابش پول بگیرد.
فعلا بانک ها به حساب دلاری از هفته $200 زیاد نمیتن و به حساب افغانی از $20,000 زیاد نمیتن و کسایی هم که دلار کار داره همشان دلار گرفته نمیتونن.
کاظم دیگر باشنده کابل و مریم باشنده پنشیر نیز با برشمردن این گونه مشکلات از ازدحام بیش از حد در بانک ها شکایت دارند.
حالا با مرور زمان همین چند نمایندگی هم در کابل دیگر نمایندگی هم از بعض بانک ها باز شده. یک کمک مشکل حل کده بر ما، اما مشکل هنوز هم به صورت قطعی حل نشده، به خاطر که فعلا ما میریم در نوبت میباشیم در بانک ها.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است. بیروبار داخل بانک و تا بیرون بانک بسیار زیاد است. مردم پیش از پیش 3 روز حتی 4 روز پیش کارت های خود اوجه در نوبت میمانه. اما روزی هم که میره برای 100 نیم ساعت اصلا نمیتونه از پول بکشه، یک روز مکمل در پشت بانک منتظر میمانه.
با گفته یانان، خدمات اخذ پول از دستگاه های خودپرداز پول یا ATM نیز به حالت عادی برنگشته و شمار محدودی از این ماشین ها تنها در شهر کابل فعال است. بر اساس آخرین فیصله بانک مرکزی افغانستان زیر اداره حکومت طالبان، مشتری هر حساب انفرادی بانک ها می توانند که به گونه هفتوار $400 آمریکایی و یا 30,000 افغانی از حساب خود پول اخذ کند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بخش زیاد مشکلات تجاران در بخش بانک ها حل شده است. توکل احمدیار رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تجاران بدون هیچ گونه مشکلی می توانند که به خارج از کشور پول ارسال کنند.
وزارت خزانه داری امریکا اعلان کرد که همون افغانستان آزاد کرد و حساب بانک های ما را به تجاران آزاد است. تجار آزاد است، پول زده می توانند. دیگه نظر با مو حساب پیسای ما خارج میره، با می شرکت هایی که با مواد میره چیز مشکل نداره.
با گفته آقای احمدیار، همین اکنون تنها مشکل در بخش انتقال پول این است که برخی بانک های خارجی به خاطر تحریم هایی که بر افغانستان وضع شده با بانک های افغانستان معاملات پولی انجام نمیدهند. با این حال بانک مرکزی افغانستان با مدیریت طالبان میگوید از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان تا به حال سهولت های زیادی در روند خدمات بانکی این کشور ایجاد شده است. صابر مومن سخنگوی این بانک بر رادیو آزادی گفت
پلان ها و طرحهایی که زیر دست افغانستان بانک است که بخش های مهمشان عملی شده و دیگه بخش هایشان عملی میشه و بسیار تحولات و پیشرفت های داشتیم در این 8 ماه.
با سقوط نظام جمهوری پیشین روند خدمات در بیشتر بخش ها از جمله بخش بانکداری مختل شد. هرچند فعالیت های بانک ها در روزهای نخست حاکمیت طالبان از سر گرفته شدند، اما با گذشت نزدیک به 9 ماه هنوز هم فعالیت بانک ها به حالت عادی برنگشتند.
پیام ها و نظریات شما
طالبان برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هستند. واقعا با تصمیمی که دین روز گرفتن ما به با این باور و به با این یقین رسیدم که طالب 20 سال پیش است، هیچ وقت در نظریات در دیدگاه زیاد تغییرات نمیه. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست، فکرش دیدگاهش تغییر کرده است و ما برای طالبان اجازه نمیدیم که از اسلام سوء استفاده بکنن.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم عمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برایشان گفت که در مکتب باز نیست.
السلام علیکم، نام ما روز مراد است. اول سوال شورتپه تماس شدیم. پدر ما کاکا اندرای ما کشته، مال ما چرچپا اولکده گرفته، خانه زمین گرفته، امارت اسلامی را ریزه کردیم، اینا پرسان نمی کرد. ما کجا برم، کجا زندگی کنم صاحب؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری، می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124